اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم. خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری شنبه 11 ماه نوامبر رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در آغاز برنامه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. نخستین محموله بیش از 15000 تن گندم هندی که هفتم عقرب سال روان خورشیدی از طریق بندر چابهار از هند به سوی افغانستان حرکت کرده بود، به ولایت نیمروز افغانستان رسید. نصیر احمد دورانی، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، در مراسم افتتاح بندر چابهار در نیمروز گفت همکاری افغانستان، ایران و هند در بندر چابهار فرصت مهمی را برای توسعه و تجارت منطقه فراهم می‌کند. محمد حمید تهماسی، وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان، گفته است که انتقال اموال تجارتی از مسیر بندر چابهار کم هزینه تر است. رئیس پیشین سازمان استخبارات مرکزی ایالات متحده می گوید که واشنگتن برای کاهش تهدیدات اتمی و دهشت افغانی ایران باید رسما تمام زیربناهای سپاه پاسداران و تاسیسات اتمی آن کشور را نابود سازد. جیمز وولسی در مصاحبه با یک روزنامه اسرائیلی گفته است که با توجه به این که سپاه پاسداران منشأ دهشت افغانی است، باید عملاً هر چیزی را که به نحو با سپاه مرتبط است نابود سازیم. آقای وولسی در سالهای 1993 تا 1995 میلادی در دولت بیل کلینتون رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده بود. رؤسای جمهور آمریکا و روسیه با نشر اعلامیه مشترک توافق کردند که رای حل نظامی در منازعه سوریه وجود ندارد. مقامات روسیه گفتند که رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور ترامپ در حاشیه نشست همکاری های اقتصادی در ویتنام با هم گفتگو کردند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
رئیس جمهور پوتین در این نشست گفت که آماده است صفحه تازه روابط را میان واشنگتن و مسکو بکشاید. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و روسیه، این اعلامیه مشترک را در حاشیه اجلاس سران همکاری‌های اقتصادی کشورهای حوزه اقیانوس آرام در ویتنام مورد تایید قرار دادند. در اعلامیه مشترک، رهبران ایالات متحده و روسیه بار دیگر به نابودی گروه داعش تاکید کردند. رؤسای جمهور دو کشور همچنان توافق کردند تا ارتباط میان نظامیان دو کشور حفظ گردد که از آن طریق مسئولیت نظامیان آمریکا و روسیه تامین شود. آقای ترامپ و آقای پوتین همچنان با حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی سوریه تعهد کرده بر حل سیاسی بحران آن کشور تاکید ورزیدند.
اردوی اسرائیل یک طیاره بدون سرنشین سوری ساخت روسیه را روز شنبه در تپه های گولان سرنگون کرده است. اردوی اسرائیل با بیان این مطلب می گوید آن طیاره ماموریت شناسایی را انجام می داد. وزیر دفاع اسرائیل در اعلامیه از آن داشت که اسرائیل با هر گونه تخطی در برابر حاکمیت ملی آن کشور با جدیت و قوت کامل پاسخ خواهد داد. اوگویدور لیبرمن تأکید کرد که اسرائیل تحکیم قوای شیعه را در سوریه اجازه نخواهد داد. با وجودی که از چندین دهه به این سو آرامش گسترده در تپه‌های گولان حاکم است، اما اسرائیل و سوریه تا هنوز به نحوه در حالت جنگ قرار دارند. رئیس جمهور ترامپ برای نخستین بار در نشست همکاری‌های اقتصادی در ویتنام با رودریگو دوترتی رئیس جمهور فیلیپین ملاقات کرد. سخنگوی آقای دوترتی گفته است که این ملاقات کوتاه اما بسیار گرم و صمیمانه بود و رهبران از این ملاقات خرسند بودند. این ملاقات دو رئیس جمهور پس از آن صورت می‌گیرد که آقای دوترتی در بیش از یک سال اخیر لحن تندی را علیه ایالات متحده اختیار کرده است. صدر اعظم کانادا میگوید که از پیشرفت‌های به دست آمده در نشست سالانه اپک در ویتنام در راستای یک معامله جدید تجارتی مشارکت با حوزه اقیانوس آرام خرسند است، اما جاستین ترودو تاکید کرد که کارهای بیشتری برای انجام دادن باقی مانده است.
می‌دانیم که معامله تجارتی برای خانواده‌های طبقه متوسط یک خبر بزرگی می‌تواند باشد و باعث پیشرفت تشبثات کوچک می‌گردد. هدف ما رسیدن به یک توافق پیشرفته با شرکای ما می باشد که به نفع تمام شهروندان تمام شود.
آقای ترودو خواهان کار روی محافظت محیط زیست، حقوق کارگران، مسائل جنسیت و صنعت موتورسازی شد. صدر اعظم ژاپن روز شنبه به رئیس جمهور چین گفته است که می‌خواهد در پاسخ به اقدامات کره شمالی روابطش را با بیجینگ عمیق‌تر سازد. شینزو آبه در آغاز ملاقات با شی جینگ پینگ در حاشیه نشست همکاری‌های اقتصادی یا اپک در ویتنام گفت دو کشور مسئولیت بزرگی را در تامین صلح و ثبات در منطقه و همچنان جهان به دوش دارند. رئیس جمهور چین در این ملاقات گفت که تا هنوز کارهای زیادی برای بهبود روابط میان ژاپن و چین باقی مانده است. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس جمهور لبنان روز شنبه از عربستان سعودی خواست تا دلایل ممانعت برگشت دوباره سعد حریری صدر اعظم لبنان را به کشورش واضح سازد. میشل آون گفته است که لبنان نمیپذیرد که صدر اعظم این کشور در وضعیت مخالف پیمانهای بین المللی و قوانین معیاری در روابط میان کشورها قرار داشته باشد. مقامات لبنانی به این باورند که سعد حریری در عربستان سعودی در حالت توقیف به سر میبرد. هفته گذشته در یک اعلامیه غیر منتظره آقای حریری از یک تلویزیون عربستان سعودی استعفایش را اعلام کرد. قصر سفید از تمام کشورها و جناها خواسته است تا به حاکمیت ملی، استقلال و قانون اساسی لبنان احترام بگذارند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
در اعلامیه که روز شنبه به نشر رسید آمده که در این برهه حساس، ایالات متحده همچنان هر گونه تلاش تندروان را در داخل لبنان و یا توسط هر نیروی خارجی دیگری رد میکند که ثبات لبنان را با خطر مواجه ساخته و نهادهای حکومت آن کشور را تضعیف ببخشد و یا از لبنان به حیث یک پایگاه برای تهدید سایر کشورها در منطقه استفاده کند. قصر سفید سعد حریری صدر اعظم لبنان را یک متحد قوی و با اعتبار ایالات متحده در تقویت نهادها و مبارزه علیه دهشت‌افگنی خوانده و تنها فعالیت نیروهای نظامی و امنیتی لبنان را در خاک آن کشور مشروع خوانده است.
ایالات متحده و کره جنوبی تمرینات مشترک نظامی بحری را روز شنبه در غرب اقیانوس آرام آغاز کردند. سه کشتی تیاره بردار آمریکایی نیز روز یک شنبه با بزرگترین کشتی ژاپن در آن تمرینات شرکت خواهد کرد. یکی از بزرگترین کشتی های هلیکوپتر بردار ژاپن و دو تیاره محافظ آن نیز در آن تمرینات شرکت می کند. در حالی که رئیس جمهور ترامپ در نشست همکاری های مشترک اقتصادی در ویتنام شرکت کرده است، نمایش نیروی نظامی به معنای اعمال فشار بر کره شمالی می باشد. و آخرین خبر هم یک خبر ورزشی. افغانستان در جام بین‌المللی فوتبال ساحلی تیم مالزی را 4-3 شکست داد. تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان بر علاوه مالزی با چین و عمان هم گروه است. گل‌های زده این رقابت را حضرت گل باران، رؤوف قادری، مرتضی رضایی و وحید موسی به ثمر رساندند. در این رقابت زین‌الدین شریفی، سمیع الله محمدی و مرتضی جعفری بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی بودند که به مصاف مالزی رفتند. تیم افغانستان نخستین رقابت این جام را در برابر عمان با نتیجه 3-2 روز گذشته باخته است. رقابت بعدی این تیم فردا یکشنبه با تیم فوتبال ساحلی چین خواهد بود. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و حالم توجه کنین به گزارش های این برنامه. کد جزایی جدید افغانستان که شامل احکام جزایی 33 قانون و فرمان میشه معرفی شده. مقامات افغان گفتند که این قانون مطابق به معیارهای قانونگذاری بین المللی تدوین و نافذ شده. این خوشبین بار است که کد جزایی افغانستان احکام جزایی جرایمی را که حتی در گذشته جرم هم شمرده نمی شد در بر گرفته. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسمه سیرت.
کد جزایی جدید افغانستان که در دو جلد 16 فصل و 916 ماده در دو بخش جزای عمومی و جزای خصوصی نافذ شده است، روز شنبه از سوی مقام‌های افغانستان معرفی شد و در جریده رسمی این کشور منتشر گردید. در این کد احکام جزایی جرایم بچه‌بازی، نسل کشی، انتخاباتی، سایبری، قاچاق انسان، نقض حقوق بشر و احکام جزایی برخی جرایم دیگر که در گذشته حتی جرم شمرده نمی شد گنجانیده شده است. محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت احکام جزایی 33 قانون شامل این کد جزایی است و این کد مطابق به معیارهای بین‌المللی ساخته شده است.
واقعا یک ابتکار بزرگ است. شاید خود ما و شما به توجه نکنید، اما اگر شما یک بار قوانین جزایی کشورهای دیگر، کشورهای اسلامی و همسایه را، حتی کشورهای دورتر را ببینین یک همین طور چیز ندارن. اونا هم دوچار یعنی پراکندگی است.
به گفته آقای دانش، احکام جزایی قانون منع خشونت علیه زنان در این کد جزایی گنجانیده نشده است و آن هم به دلیل عدم تصویب این قانون از سوی ولسی جرگه افغانستان می باشد. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان همچنان گفت که پیش از این احکام جزایی افغانستان به شدت پراگنده بود. گروه اصلاح قوانین افغانستان که شامل متخصصان افغانستان و خارجی می شوند از حدود 5 سال به این سو روی این کد جزایی کار نموده اند. عبدالبصیر انوری وزیر عدلیه افغانستان گفت در تهیه این کد جزایی دیدگاه استادان پوهنتون، علمای اهل تسنن و تشیع، مسئولان نهادهای دولتی و حقوقدانان نیز گرفته شده است.
انفاد این قانون را وسیله تأمین ندارد سرتاسری در کشور ما گردانیده و به صورت رسم زورگویی، بی‌عدالتی، تبعیض و تفرقه‌افکنی، اختطاف، کشت و تجارت مواد مخدر و همه انواع فساد و انحرافات و تصرفات مافیایی را برچیند.
در همین حال شما را از اعضای ولسی جرگه امیدوارند که قانون منع خشونت علیه زنان به زودی تصویب و شامل کد جزایی شود. کبرا مصطفوی عضو کمیسیون زنان ولسی جرگه افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
امیدوار هستیم که کمیسیون مربوطه بتونه لایحه داشته باشه، کار بکنه و اینو در اجندا بگیره، بتونه بگیره در کمیته رؤسا، اینو بتونه تصویب بکنه، یک دستاورد برای خرما باشه دوره 16 هم. شامل کد جزا بسیار خوب است، به نظر من از خشونت ها کمتر میشه.
پیش از این نهادهای عدلی و قضایی افغانستان از قانون جزایی که در سال 1355 خورشیدی در زمان سردار محمد داوود خان رئیس جمهور سابق افغانستان در 8 فصل و 523 ماده نافذ شده بود استفاده می کردند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، طالبان در ولسوالی اندر ولایت غزنی حملات را انجام دادند که در اثر زو 5 پلیس کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. جزئیات این را ساعت پیش از گزارشگر رادیو آشنا ظفر بامیانی پرسیدیم که در این رابطه چنین گفت.
بله، با سلام خدمت شما عزیز گرامی و همچنان شنونده عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. طوری که شما گفتین، مقام های محلی به رادیو آشنا صدای امریکا گفتن که در حملات جداگانه مخالفین مسلح بر پسته های امنیتی مرکز ولسوالی مرکز ولایت غزنی و همچنان در دو ولسوالی ولایت غزنی که ولسوالی دلیک و اندر است، تلفات بر نیروهای امنیتی وارد شده. بر اساس گفته های عارف نوری سخنگوی والی غزنی که این خبر را تایید کرد و برای رادیو آشنا صدای امریکا گفت که حوالی ساعت 11 شب گذشته مخالفین مسلح با سلاح‌های سبک و سنگین بر یک پسته امنیتی در ساحه شهباز که در حدود 13 کیلومتری مرکز شهر غزنی قرار دارد حمله کرده که در نتیجه از این حمله 5 سرباز پلیس کشته شده و 2 سرباز دیگر هم زخمی شده. از سوی هم مقام های محلی در ولایت غزنی برای رادیو آشنا صدای امریکا گفتن که در حملات متقابل نیروهای امنیتی افغان 10 مخالف مسلح دولت کشته شده در غزنی و همچنان 5 فرد دیگر از مخالفین مسلح زخمی شدند. تا کنون طالبان در این مورد چیز نگفته، اما مقام های محلی در رابطه با ادعاهایی که طالبان دارن، طالبان ادعا کردن که نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی اندر و همچنان در مرکز شهر غزنی از اثر حملات آنها تلفات سنگینی را برداشته، ای را رد میکنه. همچنان حوالی ساعت 3:30 شب گذشته در ولسوالی دهیک یک ساحه را به نام تاهسنگ ولسوالی دهیک میگه که طالبان در این ساحه حمله کرده بوده و از اثر شلیک یک راکت که در خانه مسکونی اصابت کرده یک فرد ملکی کشته شده و به نیروهای امنیتی افغان آسیب نرسید.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده و بنیالی یلدریم صدراعظم ترکیه نگرانی عمیق خود از دستگیری اتباع آمریکایی و کارمندان ترکیه کنسولگری ایالات متحده اظهار کرده. اما در عین حال پنس و یلدریم اظهار امیدواری میکنند که ملاقاتشان فصل تازه را در روابط ایالات متحده و ترکیه باز بکنند. اونا با ضرورت گفتگوی سازنده و رسیدگی به چالش‌های دو طرف بین دو دوست متحد توافق کردند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد عبدالواجد عادل تقدیم می‌کنم.
بنیالی یلدرم صدر اعظم ترکیه سه شنبه گذشته جهت دیدار پلان شده با مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده با واشنگتن مواصلت کرد. اما قصر سفید این بازدید را به سبب سفر پنس به تگزاس جهت دلجویی از خانواده های قربانیان کشتار دست جمعی در کلیسای در سودرلند سپرینگز این ایالت به تعویق انداخت. این یک مهلت برای یلدرم بود تا از ساحات دیدنی واشنگتن دیدار داشته باشد. بالاخره اجلاس در قصر سفید پنجشنبه در غیاب رسانه ها برگزار گردید. هدر ناورد نطاق وزارت خارجه ایالات متحده برخی از موضوعات تذکر یافته در این اجلاس را بازگو کرد.
The Vice President also thanked the Prime Minister for Turkey's contributions to global security and the fight to defeat ISIS, and he underscored the U.S. commitment to stand with Turkey against.
معاون رئیس جمهور با ابراز امتنان از ترکیه به خاطر سهم این کشور در امنیت جهانی و سرکوبی داعش و از تعهد ایالات متحده و حمایت این کشور از ترکیه علیه حزب کارگران کردستان و تهدید دهشت افکنی تذکر داد. معاون رئیس جمهور نگرانی عمیق خیش را از دستگیری اتباع آمریکایی و کارمندان محلی کنسولگری آمریکا در ترکیه، ژورنالیستان و اعضای مدنی در تحت حالت اضطرار اظهار کرده و خواهان شفافیت در پروسه مربوط به قضایای این مردمان گردید.
ناورد به صدای آمریکا گفت پنس موضوع سرنوشت کشیش اندرو برنسون را که در ترکیه به اتهام حمایت از فتح‌الله گولن عالم دینی ساکن در ایالات متحده زندانی می باشد نیز یادآور شد. ناورد علاوه کرد پنس علاقه مفرطی دارد تا موضوعات حقوق بشر و آزادی مذهبی را به پیش برد. قبل از ترک انقره یلدرم گفته بود می خواهد موضوع اخراج گولن و سرنوشت رضا سوراب تاجر ترکی ایرانی اطلاع را که در سال 2016 در ایالات متحده به اتهام تخطی از تعزیرات بالای ایران دستگیر شده است نیز با مقامات آمریکایی مورد بحث قرار دهد. یلدرم گفته بود
ما از آنان می خواهیم تا به نگرانی ما که در قضیه دستگیری اتباع کشور خیش داریم پایان دهند. ایالات متحده نیز تقاضای مشابهی دارد. برای این کار دریچه دیپلماتیک جهت بس روی این قضایا باز نگه داشته شده است. هر دو جانب می خواهد رای حل برای این مشکل پیدا شود.
رئیس جمهور دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه هر دو واضح ساختند که آنها می خواهند معضلات را کمتر جلوه داده و روابط بین دو کشور را بهبود بخشند. اما گونل تول از انستیتوت شرق میانه گفت این یک مشکل است چون سوالات در رابطه با احترام داشتن اردوغان به تعمیل قانون موجود است.
حتی اگر این موضوع درست نیز باشد و ترامپ و اردوغان نیز شخصا بخواهند تا این معضله حل گردد، بس سبب نظر عمومی در واشنگتن نسبت به ترکیه خیلی مشکل خواهد بود که ترامپ قدم‌هایی بردارد که نظرات عمومی را در واشنگتن نادیده بگیرد.
وزارت خارجه ایالات متحده در این هفته از آغاز مجدد خدمات دادن محدود ویزا در ترکیه خبر داد که در حقیقت نشانه از بهبود نسبی روابط بین دو کشور محسوب می‌گردد که به سبب دستگیری اتباع و پرسنل دیپلماتیک ایالات متحده در ترکیه به سردی گراییده بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
رئیس جمهور ترامپ امروز به هانوی پایتخت ویتنام رسید و قرار است همشب در یک ضیافت رسمی نیم اشتراک کنه و فردا با رئیس جمهور و صدراعظم کشور دیداره داشته باشه. اما در رابطه با توافق رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد بحران سوریه، وزارت خارجه روسیه گفته که این توافق طی نشر یک اعلامیه مشترک صورت گرفته که متن او با همکاری وزرای خارجه هر دو کشور ترتیب داده شده. از جانب هم رئیس جمهور ترامپ گفته که این توافق به گونه گسترده سبب حفظ و نجات جان مردم سوریه میشه. در این مورد گزارش داریم که سید عزیز الرحمن تقدیم میکنه.
قصر کرملین از توافق بین دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مبنی بر مبارزه مشترک در برابر تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه خبر داده و گفته است که هر دو رهبر بر حل و فصل صلح آمیز بحران آن کشور موافقه کردند. کرملین گفته است که رؤسای جمهور هر دو کشور همچنان بر حاکمیت ملی سوریه، استقلال و تمامیت ارضی آن کشور تعهد کردند و از طرفهای درگیر در بحران سوریه خواستند تا به خاطر رسیدن به یک راه حل روند مذاکرات ژنو را مراعات کنند. اگرچه قصر سفید گفته بود که هیچ ملاقات رسمی میان رهبران آمریکا و روسیه در پلان نیست، اما تصاویر نشر شده از نشست اپک یا سازمان همکاری های اقتصادی آسیا پاسیفیک نشان می دهد که هر دو رهبر در کنار هم نشسته با یک دیگر مختصرا صحبت می کنند و در یک ضیافت رسمی دست هم دیگر را می فشارند. در نشست روز گذشته سران اپک، رئیس جمهور ایالات متحده گفت که او خواهان قراردادهای تجارتی دو جانبه با کشورهای جنوب شرق آسیا بوده، اما ایجگاه خواستار قراردادهای چند جانبه نمی باشد.
من قراردادهای تجارتی دو جانبه را تنها با آن کشورهای جنوب شرق آسیا امضا خواهم کرد که می خواهند شریک ما باشند و بر اصول عادلانه و مساوی تجارت پابند باشند.
انتظار می رود که رئیس جمهور ایالات متحده پس از پایان دیدارهایش با رئیس جمهور و صدراعظم ویتنام فردا یک شنبه جهت اشتراک در نشست سران آسیان یا انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا با مانیلا پایتخت فیلیپین برود. اما قبل از عزیمتش به فیلیپین، تعدادی از جوانان آن کشور امروز در برابر سفر رئیس جمهور ترامپ به کشورشان دست به اعتراض زدند.
این جوانان یک روز قبل از آمدن دونالد ترامپ در اینجا جمع شدند تا برایش نشان داده شود که از او استقبال گرم صورت نخواهد گرفت، بلکه با ایستادگی مردم فیلیپین به خصوص جوانان روبرو خواهد بود. در این حال کره شمالی هم در یک واکنش به سفر رئیس جمهوری ایالات متحده به آسیا دونالد ترامپ یک شخص ویرانگر توصیف کرده و گفته که او با سفر خود در حقیقت در برابر کره شمالی جنگ طلبی میکنه. قبل از این دونالد ترامپ از پارلمان کره جنوبی به کره شمالی هشدار داده بود که پیونیانگ باید برنامه هسته‌ای خود را توقف بده و گفته بود که کشور نباید آمریکا و متحدینش امتحان کنه. اما کره شمالی در جواب گفته که هشدارهای رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تلاش‌های هسته‌ای پیونیانگ نه تنها که توقف نمی‌دهد، بلکه او را سریع‌تر هم می‌سازد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
در اول هم توجه کنین به آخرین گزارش ای برنامه که با ختم ای برنامه پخش زنده نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا به پایان میرسه و سر ساعت ده شب شما شنونده بازپخش ای نشرات هستین. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و رئیس جمهور چین در دیداری که در جریان سفر رئیس جمهور ایالات متحده به آسیا صورت گرفت در بخش روی همکاری در بخش امنیتی تعهد کردند. در رابطه با مساعدت‌های اقتصادی و تجاری بین افغانستان و چین، سحر عظیمی همکار ما مصاحبه با آقای صدیق الله مجددی مشاور ارشد اقتصادی وزارت معدن صنایع و پترولیم افغانستان داشت که از سوی وزارت خارجه ایالات متحده به واشنگتن دعوت شده بود. توجه کنید به این مصاحبه.
آقای مجددی، فکر میکنین سفرهای خارجی در ارتقای ظرفیت تا چه اندازه تاثیرگذار است؟
قسمی که شما میدانید ایالات متحده آمریکا و ادارات مختلفی که در بخشای تجارت و معادن و دیگر بخش تکنیکی فعال هستند، از تجربه بسیار خوبی هم در سطح استیت یا ایالتی و هم در سطح خود کشور در سطح پالیسی سازی بزرگ اینا تجربه خوب دارند. پس این سفرهایی که راه اندازی میشه از طرف وزارت امور خارجه آمریکا در حیثه ظرفیت سازی بسیار مهم است و یک نقش مثبت بازی میکنم.
در بخش سرمایه گذاری ها در افغانستان با توجه به مشکلات امنیتی تا چه اندازه فرصت های سرمایه گذاری هنوز هم موجود است؟
نگرانی هایی از وضعیت امنیتی تا حد را بجاست، اما تمام مشکل امنیتی ایجاد نکرده، بلکه مثلا اگر من مثال بخش معادن بر شما بتونم، اونجا ما در یک بخش امنیت تهدید است به سرمایه گذاری در سکتور معادن و در بخش دیگر خود سکتور بعض معادنی هست که اونا به امنیت تهدید است، مثلا چیزی که اخراج غیر قانونی توسط باندها و شبکه های مافیایی و مجرمین صورت میگیره که خود از او تقویت میکنه و هم سبب جنگ در یک منطقه خاص میشه. اما زمانی که در پروژه بزرگ سرمایه گذاری، مثلا ما مثال معدن مس عینک داریم، حاجی گک که پروژهش پیش نرفت، هم امنیت یک فاکتور مهم است اوجا که سبب دلسردی به سرمایه گذار میشه، و هم در گذشته البته ظرفیت خود وزارت مربوطه که وزارت معدن است در قسمت مدیریت قراردادها و سبب ازی شده که موفق نبوده، به خاطر که شما میفهمید که یک طرح قرارداد یک مسئله بسیار پیچیده حقوقی است و یک بند در یک قرارداد میتونه که سرنوشت تمام پروژه را در خطر بندازه.
عمده ترین پلان های وزارت معادن به صورت مشخص اگر در طی 2 سال آینده بر ما معلومات بدین.
در قسمی که شما میفهمید در گذشته ها وزارت معادن و پترولیم ما از نبود ظرفیت و عدم مدیریت نادرست رنج برده. فعلا ما مشخصا در 5 بخش وزارت معادن تمرکز داره که در 2 سال آینده رو ازی کار کنه. اول ریفارم و ساختارسازی خود وزارت است که ظرفیت هم در سطح رهبری و هم در سطح تکنیکی و مدیریت پایین بلند ببره و کادرهای ورزیده و تخصصی را در این مورد استفاده کنه. بعدا هم مثلا در مورد مدیریت قرارداد هاست که رسیدگی و بعض قراردادهای بزرگ در حالت بنبست قرار گرفته که او باید در 2 سال پلان است که او باید رسیدگی شود و مسئله در اون حل شود. و مورد دیگر هم مدیریت منابع اطلاعات جیولوژیکی است که هیچ قرارداد و هیچ شرکت خارجی سرمایه گذاری نمیکنه مگر یک دولت در معلوماتی که معدن ما در کجا ظرفیت چقدر ذخیره داره در اختیارشون قرار بده. از این لحاظ هم فعلا ما متاسفانه مشکل داریم که روی کار میشه. و مورد چهارم هم رسیدگی به بنچمارک ها یا شاخص های شفافیت بین‌المللی است که EITI یا اصابت شخص های دیگه است که در او باید حکومت رسیدگی کنه و تطابق پیدا کنه تا که سرمایه گذارا و نهادهای بین‌المللی اعتبارشان محکم شد و بتونن برای افغانستان اعتماد کنن. پنجم جذب سرمایه گذاری و ایجاد یک فضای مناسب بر سرمایه گذاری است که ما در اوجه هم نقش سکتور خصوصی را تقویت میگن، همچنان 5-6 مورد و منرال های است که اولویت قرار داده شده که او با افغانستان در او توان رقابتی بسیار خوب داره، میتونه که تا یک حد او پروسس شوه و با خارج صادر شوه.
طوری که شما با خبر هستین، رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ با رئیس جمهور چین تا دیداری از همکاری در مورد محو تروریسم در افغانستان صحبت کردن و همکاری های همه جانبهشان به صورت مشخص اعلام کردن. فکر میکنین در بخش تجاری نقش چین در افغانستان چگونه است؟
کشور چین یکی از بزرگترین مارکت های دنیا است، چون که در همجوار افغانستان قرار داره، هم از لحاظ سرمایه گذاری در بخش های مختلف، هم از لحاظ خودشان من حیث مارکت مصرفی برای تجارت افغانستان بسیار مهم هستند. ایجاد رای ابریشمی که چین فعلا در نظر داره که از چین طرف اروپا میره، او هم در یک نقطه به افغانستان وصل میشه و چین از طریق خطاهان هم ارتباطش به افغانستان بسیار مهم است و هر مقدار که روابط امریکا و چین در حیث تجارت بهبود پیدا کنه به نفع افغانستان، چون افغانستان همه
این بود داشتهای برنامه خبری که دمیجه به پایان رسید. سر ساعت 10 شب شما شنونده بازپخش نشرات هستین. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.